خیلی از کتاب فاصله گرفتیم، در حالی که موضوع کتاب خواندن و مطالعه ما و شما میدونیم که چه اهمیتی داره و چقدر در آگاهی و شناخت ما از محیط، اطراف، زندگی و همه مسائل علمی و اقتصادی و هر آنچه که در نظر بگیریم بر ما اهمیت داره. پس اهمیت کتاب و کتاب خواندن بر هیچ کسی پوشیده نیست. انشاءالله در هفته پیش رو با موضوع کتاب و کتابخوانی در خدمت دوستای عزیز هستیم. سوالی را که در طول روزهای هفته از شنونده های عزیز، از شما عزیزان پرسیدیم ایست که اگر کتاب نخوانیم دیگه شما کامل کنین و اگر کتاب بخوانیم باز هم دیگه شما بر ما کامل بکنین. پس وعده ما و شما در هفته بعد برنامه روی موج جوانی با موضوع کتاب و کتابخوانی. خدا حافظ.
تشکر میکنیم از آقای موحد و از شما دوستان عزیز به خاطری که خلقتان تازه شوه. در این لحظه یک آهنگ تقدیمتان میکنیم.
حسین توکلی. قدمم جایی نمیرم، تو نگاه من باش که دنیا رو ببینم، دنیا به من و چشم تو خیرم. احبک یا حیاتی عمری یا غلطی، یه دایم فی بالی هواک، لی بس انت غالی یا شوق و حلالی، ما عشق یا روحی سواک.
عزیز و حالی نوبت رسیده به معرفی یکی دیگر از برنامه های رادیو دری. امروز در کنار شما هستیم با معرفی برنامه نگاه روز. لطفاً آرم این برنامه را به عنوان معرفی شنونده باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
دوستان عزیز، هر روز از طرف پخش نیمروزی شما در ساعت 2 به وقت افغانستان شنونده برنامه نگاه روز هستید، البته بجز روزهای جمعه. مدت این برنامه 10 دقیقه است و تهیه کننده هم آقای زکریا حسینی هستند. با آقای حسینی همراه میشیم، توضیحات بیشتر درباره این برنامه از زبان ایشان میشنویم و قسمت‌هایی از برنامه را هم به صورت میکس تقدیمتان میکنیم. لطفاً ما را همراهی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم موسوی و همچنین شنوندای عزیز رادیو دری، مخصوصاً برنامه شما که اختصاص داره به معرفی برنامه‌های رادیو. من حسینی هستم. یکی از برنامه‌هایی که هر روز نشر میشه، البته به غیر از جمعه ها، برنامه است با نام نگاه روز. همونطور که از عنوان این برنامه هم مشخص است، ما در این برنامه تلاش میکنیم که موضوعات روز را بررسی بکنیم، البته در کنار رویدادهای روز که تلاش میکنیم در این برنامه بپردازیم. البته هر روز یک موضوع، برخی از مناسبت‌های خاص هم هست که مهم هست، مخصوصا برای شنونده‌های رادیو در این ما تلاش میکنیم که به این مناسبت‌ها هم بپردازیم. موضوعاتی که در برنامه نگاه روز با آن پرداخته میشه، تلاش بریست که از ابعاد مختلف بررسی شود تا شنوندای عزیز بتونن در خصوص اون موضوع اطلاعات لازم را به دست بیارن. استفاده از کارشناسان یا مسئولان یکی از بخشای برنامه است که حتما تلاش میکنیم به مقتضای فرصت برنامه که حدوداً 10 دقیقه میباشه استفاده بکنیم از کارشناسان و مسئولان. امیدوار هستم که شنوندای عزیز فرصت داشته باشن، بخصوص عزیزانی که علاقه‌مند هستن به پیگیری تحولات روز، تحولات سیاسی، این برنامه را بشنون و نقطه نظرات خود را اعلام بکنن تا ما بتونیم برنامه‌های بهتر را بپردازیم.
مارک کارنی نخست وزیر کانادا که جانشین جاستین ترودو نخست وزیر سابق شده است، با تاکید بر اینکه قطعا به اقدامات آمریکا علیه دعوت می‌کنم تحلیلی بشنوید از دکتر سید رضا میر طاهر، آگاه مسائل سیاسی.
در روابط آمریکا و روسیه رخ داده و مذاکراتی که دولت ترامپ با روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین داشته از یک طرف،
همچنین با روی کار آمدن دوباره دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، او برای تحقق وعده اش در زمینه پایان دادن به جنگ اوکراین در نشست خبری با مارک روته دبیر کل ناتو، بار دیگر تهدیدهای سرزمینی خود علیه کانادا را تکرار و بر قصد خود برای ضمیمه کردن این کشور به خاک ایالات متحده.
در برنامه نگاه روز با توجه به تحولات غرب آسیا، به خصوص نسل کشی مردم غزه که اعتراضات زیادی را به خصوص در میان ملت‌های مسلمان منطقه به دنبال داشته، خب طبعا ما در این برنامه تلاش میکنیم که پیرامون این موضوع بیشتر صحبت بکنیم، تحولات غزه را بیشتر دنبال بکنیم در این برنامه، استفاده بکنیم از کارشناسان و تحلیلگران، به خصوص تحلیلگرانی که در منطقه هستن و بیشتر با اوضاع منطقه آشنا هستن. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده عزیزان قرار بگیره. از نقطه نظرات خود هم لطفاً ما را مطلع بسازین، حتما کمک میکنه به بهتر شدن برنامه. اگر موضوع خاصی هم تمایل دارین که در این برنامه با آن پرداخته شود، حتما استقبال میشه از طرحهای شما، از پیشنهادهای شما. یک جان تشکر و سپاس از این که این فرصت را در اختیار ما گذاشتید تا در برنامه شما پیرامون برنامه نگاه روز دقایق کوتاهی را صحبت بکنم. تشکر شما و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از آقای زکریا حسینی، برای ایشان آرزوی موفقیت داریم و تشکر ویژه از شما همراهان گرامی که در برنامه امروز در کنار ما بودید. تا جمعه دیگر و برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز، همچنان در خدمتتان هستیم از رادیو در یه مشهد مقدس. جمعه تان پر از خوشی و شادکامی باشد. با ما همراه باشید.
اگر نهضت برای خدا باشد، از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه این هفته سفیران روح الله را تقدیم شما خوبان شنونده میکنیم. امیدواریم که شما دوستان هم جانتان جور باشه، اوقات خوب پیشرویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته سفیران روح الله. خب شما دوستان شنونده میدونین که برنامه سفیران روح الله اختصاص داره به معرفی شهدای ایرانی جهاد افغانستان. قبلا خدمت شما دوستان عرض کردیم که با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و از او طرف حضور ارتش سرخ شوروی در افغانستان و اشغال افغانستان توسط روس‌ها و حکومت کمونیستی که در داخل افغانستان وجود داشت، خیلی از جوانان ایرانی معتقد به آرمانهای انقلاب اسلامی، کسایی که مرزهای اعتقادی برشان مهم بود نه مرزهای جغرافیایی، در افغانستان حضور پیدا کردند، در کنار برادران مجاهد افغانستانی خودشان جنگیدند. حالا سازماندهی، تجهیز، برنامه ریزی کارهایی بود که عمدتاً انجام می شد و خیلی از این هم در داخل افغانستان در کنار مجاهدین افغانستانی جنگیدند، تعدادی به شهادت رسیدند. بخشی از این شهدا مزارشان در داخل افغانستان هست و البته خب بخششان هم پیکر مطهرشان منتقل شده به داخل ایران و در ایران به خاک سپرده شدند. این هفته در واقع از این هفته می خواهیم که شهید محمد حسن موهبتی را خدمت شما عزیزان شنونده معرفی بکنیم. شهید بزرگواری که در 11 جوزای سال 1332 در منطقه زیرکوه قائن به دنیا آمده، مثل همه کودکان دیگر کودکی کرده، بچگی کرده، بازی های کودکانه داشته و البته ویژگی های خاصی را در دوران کودکی خودش داشته، رشد کرده، وارد مبارزات انقلابی شده، انقلاب که پیروز شده وارد کمیته های مردمی انقلاب شده برای تأمین امنیت و به دنبال او وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شده و از مؤسسان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست در منطقه خودش. جنگ تحمیلی که شروع میشه در جبهه ها حضور پیدا میکنه و البته حوزه افغانستان، جهاد افغانستان حوزه اصلی هست که شهید محمد حسن موهبتی مشغول فعالیت هست و گفته میشه که از پیشگامان حضور جهادگران ایرانی در افغانستان در کنار برادران مجاهد افغانستانی خودشان هستند. از این هفته این بحث را شروع میکنیم، معرفی این شهید بزرگوار را. این که تا کجا طول میکشه من فعلا دقیقا نمیدانم، حداقل 3-4 برنامه در ارتباط با شهید محمد حسن موهبتی صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید تا معرفی این شهید بزرگوار را شروع بکنیم.
موسیقی
خب عرض کردم خدمت شما عزیزان شنونده که شهید محمد حسن موهبتی در 11 جوزای سال 1332 در زیرکوه قائن متولد میشه. البته دوران کودکی شاید مثل همه کودکان دیگه بوده، با تفاوت‌های اندکی و ویژگی‌های خاصی که ممکنه در این شهید بزرگوار بوده، از جمله شجاعت شهید محمد حسن موهبتی در همون دوران کودکیش که تا پایان عمرش هم باش همراه هست و جوانمردیش و دفاع از مظلوم. ما دعوت میکنم که صحبت‌هایی رو بشنوید از پسر عموی این شهید بزرگوار یا بچه کاکاش، جناب آقای علی موهبتی، در ارتباط با دوران کودکی شهید محمد حسن موهبتی. با ما همراه باشید.
تو دبستان منصف فرض کنید به یه بچه ظلم شد، حسن آقا از او دفاع میکرد، همین شهید حسن. یه دفعه هم یکی از این دوستان در دبستان منصف یه لگد خیلی بدی زد به استخون پای من، رفت جلو یک سیلی بهش زد افتاد که تو چرا زدی. بعد باز اون ناظم مدرسه آمد این آورد دو گز انار دستاش خورد کرد، ولی شهید حسن این دو دستش حتی اینجوری نکرد، یعنی یه غروری داشت که حاضر نبود که این کارو بکنه. بعد هم مثلا میگفت که حالا ما دیگه سیلی زدیم، گناهی کردیم، باید همین دنیا بکشیم، خوبه باز کتک میخوریم بهتره تا اون دنیا. یعنی خیلی خوشحال نبود از اینکه سیلی زده، ولی زد. کسی هم اگه بهش ظلم میکرد تحمل نمیکرد، یا به دیگری ظلم میکرد تحمل نمیکرد. یه روحی جوانمردی داشت.
خب محمد حسن موهبتی رشد میکنه، بزرگ میشه، دوره ابتدایی را در همون منطقه خودش میگذرانه. برای مقطع دبیرستان با توجه به اینکه امکانات نبوده در اون زمان و دبیرستان در منطقه اینا وجود نداشته، در زیرکوه قائن وجود نداشته، محمد حسن موهبتی مثل بسیاری از همسن و سالان خودش میان به بیرجند و در شهر بیرجند وارد دبیرستان میشن، اونجا مشغول به تحصیل میشن و در کنار تحصیل فعالیت های دیگه ای را هم دارن، از جمله بحث ورزش که محمد حسن موهبتی خیلی پیگیر بوده و در باشگاه کشتی حضور داشته. غلامرضا احمدی از دوستان شهید محمد حسن موهبتی هست که آغاز آشنایی خودش را با این شهید بزرگوار از همون باشگاه کشتی میدانه. دعوت میکنم که صحبتهایی را بشنوید از جناب آقای غلامرضا احمدی، دوست شهید محمد حسن موهبتی.
من شهید موهبتی رو از دوره تحصیلات متوسطه، دوره دوم الان میگن، از اون موقع میشناسم. یعنی از کلاس ششم که تموم میشد ناگزیر بودن بچه های روستا برن به شهر ادامه تحصیل بدن، حالا تا هر مقطعی که توان داشته باشن. من از اولین آشناییام با شهید موهبتی باشگاه ورزشی کشتی یادم میاد، چون ایشون یه دو سه سالی از ما جلوتر بودن و سابقه به اصطلاح ورزشی و کشتی گیری داشتند. ما ها هم تشویق کردن به آمدن به اصطلاح به عرصه ورزش و آشنایان به طور شاخص، چون آقای موهبتی اونجا تقریبا 6-7 نفر بودن دیگه، یعنی همین آقایانی که درس میخوندند و جوانانشون که به اصطلاح برای تحصیل از محل زیرکو آمده بودن به بیرجند، 6-7 نفر به نام مبارک آقای موهبتی بودن دیگه. و حسن آقا توی اینا رضوان الله تعالی علیه تقریبا شاخص‌ترینشون، و اون روز از همه هم یه دو سه سالی سنش بیشتر بودی از همه اون جمعی که اونجا بودن اون نسل. و به حضور شما عرض کنم تقریبا دیگه یه سری تو سرها توی کشتی داشت اون روز. برای همین 5-6 نفر دیگه هم که ما ها ازشون 3-4-5 سال کوچکتر بودیم رو هم دست ما رو هم گرفت و برد اونجا. ما نزدیک 30-40 نفر آدم بودیم دیگه، هم زیرکویی بودیم دیگه، 8-10 تا از خاندان ما بودن همین عنوان احمدی، شاید بیشتر. اونایی که دستشون به دهنشون میرسید و میتونستن مثلا یک حد اقلی رو برای بچه هاشون فراهم کنن، از اون مثلا نزدیک 200 نفر کلاس ششم مثلا 30-40 تاشون آزاد شدن، اومدن تونستن بیان مثلا به شهرستان و خب اونجا کرای مسکنی داشت و هزینه هایی داشت و قرار یک هزینه حد اقلی داشت. خانواده هایی هم که بچه هاشون اون دوره تحصیل مثلا رو میگذروندن، خانواده اون روز اصلا شرایط اقتصادی به کلی شبیه به امروز نبود، به کلی. شما یادمون بیاد واقعا از نوع به اصطلاح توانمندی برای هزینه کرد نقدی، مخصوصا نقدی. حالا بعضی ها ممکنه یک به اصطلاح اشتغالاتی داشتن که تو اونجا بعضی از نیازهای خانوادگی مثلا تامین میشد، مثلا گوشتی چیزی خودشونتون تولید کننده بودن، اما پای نقد که میرسید اون موقع همه این کالاها بهای ثمن به اصطلاح بخشی داشت و از دل این به اصطلاح تولیدات اون روستاها پول آنچنانی در نمی اومد که مثلا شما پسندازی داشته باشی. اما این مثلا 1000 تومن، من بیشترم نمیگم، 1000 تومن به این بچه بدی که مثلا بره 6 ماه 7 ماه توی شهر مثلا درسی بخونه، خونه ای داشته باشه، یه حد اقلای مورد نیازی که یه معیشت نیاز داره در حد تخمرغی مثلا واقعا، چون حد اکثر از خدماتی که ما از خودمون میکردیم همین در می حدا بود دیگه، واقعا بیشتر نه فرصت داشتیم نه پول داشتیم که گوشتی بخریم. بله در فصلش بعضی از کالاها رو از روستا میفرستادن و نمیخواد این کار کنیم، اما من توی همه اینا از این بابت اصلا آقا تو ذهنم بوده است که هم انسان دست و دلباز و دستگیر از بسیاری از نیازهای پنهان بعضی از بچه ها بره درمانی چیزی نیست، و همان به حضور شما عرض کنم نوع رفتارش در اصطلاح پذیرایی بگیم، خدمات دهی به این جمع نوع ویژه‌ای بود. اصلا ندیدم تو بعدها که دستان باز شده و عقبی و حقوق این سرداری و سرکاری و سرهنگی و اینا هم شده و طور نسبی بالاخره یک گشایشی در زندگی ها رخ داده، من الانم در تراز سنوها آدم نمیشناسم.
ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه این هفته سفیران روح الله را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. شما دوستان میتونید که سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان مطرح بفرمایید از طریق این شماره که من خدمت شما عرض میکنم، 2093-794-7171-44. پیام رسان واتساپ روی این شماره نصب هست و شما از طریق واتساپ میتونید که با ما در ارتباط باشید. البته اگر داخل افغانستان صدای ما رو میشنوید از طریق این شماره میتونید که پیام کوتاه یا همو اسمس بر ما بفرستید و سوالایتان و پیشنهاداتان و انتقاداتان مطرح بفرمایید. من یک بار دیگه شماره رو عرض میکنم خدمت شما دوستان شنونده، 2093-794-7171-44. و سایت ما هم میتونید سری بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست که میتونه مورد استفاده شما دوستان قرار بگیره، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده سفیران روح الله روی این سایت هست و شما میتونید که از این طریق به آرشیو برنامه سفیران روح الله هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید که پیگیر رادیو دری باشید، @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست. برنامه سفیران روح الله را میشنوید و ما در ارتباط با شهید محمد حسن موهبتی با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. چی گفتیم تا اینجا خدمت شما؟ این که محمد حسن موهبتی در 11 جوزای سال 1332 هجری خورشیدی در زیرکوه قائن متولد میشه، دوران کودکی خودش را در همون منطقه میگذرانه، مقطع ابتدایی را هم در منطقه خودش تحصیل میکنه، برای دبیرستان وارد بیرجند میشه و در کنار تحصیل البته به ورزش هم میپردازه که مرز کردم ورزش کشتی ورزش مورد علاقه محمد حسن موهبتی بوده. اما به هر دلیلی محمد حسن موهبتی دبیرستان را به پایان نمیرساند، وارد فضای اجتماعی میشه، وارد فضای سیاسی میشه و آرام آرام شروع میکنه مبارزه با رژیم ستم شاهی را. سربازی میره، از سربازی که بر میگرده او زمان دیگه فعالیت‌هاش در حوزه فعالیت‌های انقلابی جدی‌تر میشه، آشنا میشه با بسیاری از مبارزینی که بر علیه رژیم شاه مبارزه می‌کردن، سفرهای متعددی به مشهد و قم و تهران داشته برای اینکه بتونه کارهای مبارزاتی خودش را پیش ببره. خب در ارتباط با این مقطع از زندگی شهید محمد حسن موهبتی، مدعوت میکنم که صحبتهایی رو بشنوید از غلام رضا احمدی و همینطور غلام حسین احمدی که دوستان این شهید بزرگوار هستند.
حسن آقا خیلی زودتر از ما به بلوغ سیاسی رسید و دستش وز شد به بعضی از مراجع، حالا مراجعی که میگم مراجع تقلیل مرام نیست، عوامل تأثیرگذاری که سرپنجه‌های به اصطلاح جهاد تبیین و اطلاع رسانی و روشنگری برای نهضت بودن. و تو این بخش حسن آقا دیگه ما رو مثلا خیلی، چون هنوز کوچولو بودیم و خیلی مثلا احتمال میداد که مقاومت نکنیم در بعضی از حوادث اون روز و فشارهای دستگاه امنیتی مثل ساواک اینا، خیلی ما رو وارد بازی نمیکرد دیگه. میفهمیدیم که کاری میکنه، اما خیلی میدونست که اطمینان نداشت که ما مثلا در اون فشارهای سنگین سیاه‌چال‌های به اصطلاح شکنجه‌گری ساواک خودمون رو بتونیم نگه داریم. دیگه او از اونجا تقریبا از ما جدا شد و جلو افتاد، رفت وارد قضایای نهضت شد. یکی رو بعداً هم ما فهمیدیم اون روزها خیلی نه سطح آگاهی و عقل ما نبود. البته کارهایی با ما هم می‌کرد، برای کتاب بده مطالعه کنیم، نوار بده گوش کنیم، بعضی از مثلا محافل کم ضرر رو ما راه مهارم مثلا صدا کنه بریم انجام بدیم. بعضی از تمریناتی که او میدانست ما خیلی نمیدانستیم برای مقاومت در بعضی از فشارها رو، مثلا چیزایی گاهی اندازه وسعمون و به اصطلاح تحملمون به ما هم گاهی کارهایی میانداد، ولی خودش برای خود یک سرگردن، یک قدی از همه اینا بلندتر بود.
بعضی نامه های امام توالام خونه بربر از بیرجند و مشهد اینا مفرستادن، همین صحبت های بود دیگه، همین نخ دادم و دادم و دادم تا شد 56 و سال 56 دیگه شروع کردم به تقسیم کردن از امام یومد اینا تقسیم میکردم. بعد شروع که مرد به اسلحه خریدن از افغانستان و بعد اسلحه خرید میکردم، بعد ما با موتور بودن دیگه، زمان موتور داشتیم، با موتور رفتن مرز اسلحه بار میکردم، یاده همینجا توی انبار میچینیم، بعد یه ماشین میشو بار میکردم میفرستادم معصمی قوم نشه.
هم در دوره به اصطلاح قبل از فرمان حضرت امام برای خالی کردن پادگان ها از نیروهای نظامی که دستور به اصطلاح ترک پادگان ها را امام صادر فرمودن، قبلش هم اینا رو دیگه بعد ما فهمیدیم چون طبقه بندیش بالا بود، که حسن آقا همراه جمعی از دوستان دیگر حامل بخشی از تجهیزات جنگ نظامی به تهران بودن که دو محموله رو مثلا ببرن به تهران برسون. این رو بعد ما فهمیدیم، او دور ما خیلی نه صلاحیت داشتیم بفهمیم و نه شد فهمید.
با پایان یکی دیگر از برنامه های سفیران روح الله رسیدیم. از این برنامه معرفی شهید محمد حسن موهبتی را آغاز کردیم و در هفته‌های آینده ادامه خواهیم داد و اطلاعات بیشتری را تقدیمتان می‌کنیم. بسیار سپاسگزاریم که با برنامه این هفته سفیران روح الله همراه بودید. همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپارم. خدا نگهدار.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، با به شهید جوان در غم این عاشقان، چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل، آتش حسرت به جان. Yeah.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی، موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
دم دم صبح خوشت منو لمس کرد، چشات منو حبس کرد، تا چش تو چش شدم با تمام چیزو فرق کرد. ای با اون نگات تو ببین چی کار با کردی که من دلم لرزید، چشات کارشو بلده اینو دلم فهمید. تا که دست میکشی رو سرم جون میگیره کل تنم، با تو خیلی خوبه خاطر بازی برگو میشه دریا، تو پیشمی اما به بودن تست همیشه تشنه ترم. تا که دست میکشی رو سرم جون میگیره کل تنم، با تو خیلی خوبه خاطر بازی برگو میشه دریا، تو پیشمی اما به بودن تا سنیشه تشنه ترم. بشه شب، بشه صبح، بشه هرچی، میمونم من کنار تو تا آخرش خودم. میتونی به من تکی کنی، اصلا آب تو دلت تکون نخوره تا گلم. تا که دست میکشی رو سرم جون میگیره کل تنم، با تو خیلی خوبه خاطر بازی برگو میشه دریا، تو پیشمی اما به بودن تستم میشه تشنه ترم. تا که دست میکشی رو سرم جون میگیره کل تنم، با تو خیلی خوبه خاطر بازی برگو میشه دریا، تو پیشمی اما به بودن تست همیشه تشنه ترم.
رادیو دری.
شماره پیامک ما در ایران
3800-226.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44.
با ما همراه باشید.
رادیو دری.
تشکر میکنیم از شما عزیزان که با ما همراه و همدل هستید. مجله ورزشی آماده پخش است. از شما دعوت میکنم که شنونده باشید.
مجله ورزشی به نام یکتای بی همتا. شنونده های عزیز سلام و درود بر شما، با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری را از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @radiodari مشهد دنبال کنید. همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شنونده رادیو دری نیز باشین و یا برنامه مورد علاقه تان دانلود کنید. 2093-794-71-71-44 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. با ما همراه باشید با مجله ورزشی این هفته. ابتدا خبرهایی از افغانستان. تیم کشتی افغانستان که در مسابقات کشتی جام جهان پهلوان تختی شرکت کرده بود به مقام ششم رسید. در پایان این رقابت ها ایران با 235 امتیاز اول شد، قرقیزستان با 88 امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و ارمنستان با 41 امتیاز سوم شد. رقابت‌های مویتای تحت عنوان جام بهاری از طرف نمایندگی فدراسیون این رشته با همکاری ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات میان 70 ورزشکار در شهر هرات دایر گردید. در این رابطه گزارشی تقدیمتان می‌کنیم از همکارمان آقای محمدی.
در روزی پر از هیجان و ضرب آهنگ‌های ورزشی، کلاب ورزشی مویتای افتخار میزبان رقابت‌هایی بود که نه تنها عرق از پیشانی ورزشکاران جاری کرد، بلکه شور و انگیزه تازه در جان ورزش مویتای ولایت هرات دمید. این مسابقات با همکاری فدراسیون مویتای ولایت هرات و ریاست تربیت بدنی و ورزش در قالب جام بهاری برگزار شد و با حضور 70 ورزشکار در 4 رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان رنگ و بوی رقابت گرفت. فرشید سخیزاده سخنگوی اداره تربیت بدنی و ورزش هرات در گفتگو با رادیو دری این مسابقات را فرصتی برای شکوفایی استعدادهای جوان دانست و گفت هدف از برگزاری چنین رقابت‌هایی نه فقط سنجش توانمندی فنی ورزشکاران، بلکه ایجاد انگیزه، روحیه سالم رقابت و ترویج فرهنگ ورزشی در میان نسل جوان است.
مسابقات مویتای که تحت نام جام بهاری با اشتراک 70 ورزشکار از طرف فدراسیون مویتای ولایت هرات با همکاری ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات برگزار گردید که خوشبختانه این رقابت ها در 4 کاتگوری سنی، یعنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار گردید که هدف از برگزاری مسابقات ایجاد انگیزه در بین ورزشکار و همچنان رشد ورزش مویتای در ولایت هرات و نیز پیدا کردن استعدادهای نهفته شده در ولایت هرات بوده، این برنامه برگزار گردید.
سخنگوی این اداره با اشاره به نقش حیاتی ورزش در سلامت جسم و روح جوانان افزود ورزش نه تنها زمینه‌ای برای پیشرفت و افتخار است، بلکه راهی برای دور ماندن از آسیب‌های اجتماعی و فرصت سازی برای حضور در میادین ملی و بین المللی به شمار می‌رود.
تمام افرادی که به ورزش سوق پیدا می‌کنند از تمام منکرات، دخانیات و از کارهای بدی که باعث جلوگیری پیشرفت آنها میشه، از اینا هم میتونه که ورزش جلوگیری بکنه و ما خوشبین هستیم که انشالله ورزش کشور ما در او جایگاه که شایسته از او است قرار بگیره انشالله.
این مقام تربیت بدنی و ورزش هرات از اهداف برگزاری این مسابقات شناسایی چهره های برتر و تشویق بیشتر جوانان برای حضور در میادین ورزشی دانست.
برگزاری همچین مسابقات و رقابت ها بر علاوه ای که بر خود ورزشکاران انگیزه ایجاد میکنه و اونا رو سوق میده به سمت ورزش، تایی که بتوانن برای شهر خود، برای کشور خود، برای خود خود اینا افتخار جمع‌آوری بکنن و باعث بشه که اینها به مو اهداف و جایگاهی که خواهان از او هستن به او برسن. اهمیت دیگه هم که داره این کار باعث میشه که دیگر اقشار جامعه، دیگر مردمی که در صدر جامعه زندگی میکنن اینا به سمت ورزش سوق پیدا بکنن و علاقه خاصی به ورزش پیدا بکنن.
سخی‌زاده همچنین گفت در پایان رقابت ها قهرمانان جام بهاری با دریافت جام قهرمانی مورد تقدیر قرار گرفتند و نایب قهرمانان نیز مدال و تقدیرنامه دریافت کردند. همچنین از برترین فایترهای هر رده سنی با عنوان پدیده جام تقدیر شد. انتخاب هایی که بر پایه نمایش فنی، مهارت در رینگ و روحیه ورزشی صورت گرفت.
در اخیر این مسابقات برای قهرمانان از طرف فدراسیون مویتای ولایت هرات نیز جوایز حکم قهرمانی، مدال قهرمانی و جام قهرمانی برای قهرمانان، نایب قهرمانان و کسایی که خوب درخشیدن بر از اونا اهدا گردید و این مسابقات خوشبختانه با موفقیت بعد از یک روز به اتمام رسید.
با پایان این رقابت ها شور و انگیزه تازه در دل ورزشکاران هراتی شکل گرفت. انگیزه برای فتح میدان های بزرگتر و افق های روشنتر. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
ادامه مجله ورزشی این هفته را پی می‌گیریم. رقابت‌های استعدادیابی وشو در شهر کابل از سوی فدراسیون ملی وشو و به همکاری ریاست عمومی المپیک، تربیت بدنی و ورزش افغانستان میان 200 ورزشکار از 30 کلاب ورزشی برگزار شد با شناسایی چهره‌های برتر و با استعداد خاتمه یافت. در پایان این رقابت‌ها 40 ورزشکار برتر که عملکرد درخشانی داشتند برای شرکت در مسابقات منتخبی شهر کابل برگزیده شدند. فدراسیون ملی پهلوانی در همکاری با ریاست عمومی المپیک، تربیت بدنی و ورزش رقابت‌های پهلوانی را میان 200 پهلوان از 20 کلب در خیرخانه شهر کابل برگزار نمود. در این مسابقات پهلوانان بر علاوه کابل از باشگاه‌های ولایت پروان در 10 کاتگوری وزنی اشتراک نموده بودند که در پایان پهلوانان باشگاه انجمن خراسان مقام اول را از آن خود نمودند و 40 چهره برتر بهترین ورزشکار شناخته شدند. رقابت‌های جودو میان 100 ورزشکار از تخار، ولایت‌های سمنگان، بغلان، قندوز و بدخشان و میزبانی تخار از سوی نمایندگی فدراسیون جودو در همکاری با آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت تخار در شهر طالقان برگزار شد. این رقابت‌ها به مدت یک روز برگزار شد و در پایان تخار مقام اول، بدخشان مقام دوم و سمنگان مقام سوم را از آن خود کردند. شنوندگان عزیز، در مورد راه اندازی مسابقات آموزشی کرکت در ولایت ننگرهار آقای شینواری گزارشی دارند که با هم بشنویم.
مسابقات آموزشی کرکت در ولایت ننگرهار برای راه انداخته شد. برگزار کنندگان این مسابقات میگوید هدف از آن بلند بردن ظرفیت های بازیکنان رشته کرکت در کشور می باشد. نظیم جار عبدالرحیمزه مسئول کرکت داخلی بورد کرکت افغانستان و برگزار کننده این مسابقات میگوید مسابقات آموزشی تحت نام احمد شاه عبدالی در میدانهای کرکت امان الله خان و نجیب الله ترکی در ولایت ننگرهار براه انداخته شده که در این مسابقات اعضای تیمهای ملی و الف کرکت که در حال حاضر در داخل کشور هستند و همچنان بازیکنان تیمها و مراکز مختلف آموزشی کرکت که با چهار تیم تقسیم شدند با هم به رقابت میپردازند. عبدالرحیمزه گفت انجام مسابقات کرکت بین اعضای تیمهای ملی و الف با بازیکنان جوان کرکت سبب بلند رفتن ظرفیت های آنان که یکی از اهداف اساسی برگزاری این مسابقات میباشد میگردد.
ټول لوبغاړي په کوم چې په افغانستان کې دي ټول لوبغاړي په برابر ډول باندې په لوبډل باندې ویشل شوی دي.
صدیق قاتل و درویش رسولی دو تن از اعضای تیم ملي کرکټ کشور کې درې مسابقات اشتراک درن میګوین برگزاری این مسابقات هم برای اعضای تیم ملی و هم برای بازیکنان جوان موثر است تا تجارب یک دیگر استفاده نماید.
نو دا به ان شاء الله پاینده کې د موږ ټول لپاره ډیر ګټوري سي موږ خپل ایکسپیرینس د نورو ځوانانو سره شیر کوو موږ نس کوم سینیر دي دا غو نه موږ ایکسپیرینس والو هر ټیم کې سالور 15 هغه کوم چې د ټیسټ پلیران دی هغه هم پکشته نو ان شاء الله ځوانانو لپاره ډیر زیات او دلته فائدہ نه کړه دا ټول.
بر اساس معلومات مسؤلان بورډ کرکټ کشور این مسابقات برای مدت حدود یک ماه ادامه خواهد داشت و هر تیم اشتراک کننده 6 مسابقات را انجام خواهد داد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
دو خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا نمایندگان ایران در دسته 96 کیلوگرام و 3 نشان طلا، 1 نقره و 1 برنز دست پیدا کردند. گفتنی است این مسابقات در کشور چین برگزار شده است. ملی پوشان هندبال ساحلی ایران در نیمه نهایی قهرمانی آسیا مقابل تیم ملی پاکستان به زمین رفتند و با کسب ششمین پیروزی متوالی خود علاوه بر راهیابی به فاینال این رقابت‌ها یکی از دو سهمیه رقابت‌های جهانی را نیز کسب کردند. خبرهایی از جهان فوتبال. در حساس‌ترین بازی هفته 35 رقابت‌های فوتبال اسپانیا در یکی از جذاب‌ترین ال کلاسیکوهای چند فصل اخیر تیم بارسلونا موفق شد با نتیجه 4-3 رئال مادرید را شکست دهد و در آستانه قهرمانی این فصل رقابت‌ها قرار بگیرد. بارسلونا با این پیروزی 82 امتیازی شد و با 7 امتیاز اختلاف در مقایسه با رئال 75 امتیازی تنها به 2 امتیاز از 3 بازی باقی برای ثبت رسمی عنوان قهرمانیش نیاز دارد. در هفته 36 لیگ برتر فوتبال انگلستان تیم فوتبال لیورپول میزبان آرسنال بود که سرانجام تلاش دو تیم در بازی بزرگ هفته تساوی 2-2 را در پی داشت. منچستر یونایتد نیز میزبان وست هام بود و تن به شکست 2-0 داد. ناتینگهام فارست 2-2 با لستر سیتی مساوی کرد و کریستال پالاس 2-0 تاتنهام را شکست داد. لیورپول پیشتر قهرمانی خود در فصل جاری را قطعی و رسمی کرده است و همکنون با 83 امتیاز در صدر جدول لیگ فوتبال انگلستان جای دارد. هفته 36 فوتبال ایتالیا پیگیری شد و این نتایج به دست آمد. کومو 3، کالیاری 1، لاتسیو 1، یوونتوس 1، اودینیزه 1، مونتزا 2، ورونا 1، لچه 1، تورینو 0، اینتر میلان 2، ناپولی 2، جنوا 2. در جدول تیم ناپولی با 78 امتیاز صدرنشین است و تیم اینتر که مهدی طارمی مهاجم ملی پوش ایرانی را در اختیار دارد با 77 امتیاز دوم می باشد و هر دو تیم مجوز فصل آینده لیگ قهرمانان اروپا را کسب کردند. تیم های آتالانتا با 68، یوونتوس و لاتسیو با 64، روم با 63 و بولونیا با 62 امتیاز سوم تا هفتم هستند. تیم میلان هم با 60 امتیاز در رده هشتم جدول جای دارد. در هفته 33 بوندسلیگای آلمان، هولشتاین کیل و بوخوم به دسته پایین‌تر سقوط کردند و بایر مونیخ در خانه جشن قهرمانی گرفت. بایر مونیخ 2-0 بورسیا مونشنگلادباخ را شکست داد و جشن قهرمانی را به پا کرد. در سایر دیدارها این نتایج به دست آمد: وردر برمن 0، لایپزیگ 0، اونیون برلین 0، هایدنهایم 3، بوخوم 1، ماینز 4، هولشتاین کیل 1، فرایبورگ 2. در جدول تیم بایر مونیخ با 79 امتیاز قهرمان زود هنگام فتح شد و تیم بایر لورکوزن قهرمان دوره قبل با 68 امتیاز دوم است و هر دو تیم مجوز حضور در دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا در فصل آینده را به دست آوردند. تیم های آنتراخت فرانکفورت با 56، فرایبورگ با 55، بورسیا دورتموند، ماینز و لایپزیگ با 51 امتیاز سوم تا هفتم هستند. در پایین جدول تیم های هایدنهایم با 26، هولشتاین کیل با 25 و بوخوم با 22 امتیاز در رده‌های 16 تا 18 قرار دارند و بدین ترتیب تیم های هولشتاین کیل و بوخوم سقوط کردند. تیم ملی برزیل 4-3 بلاروس را در دیدار پایینی رقابت‌های جام جهانی فوتبال ساحلی 2025 جزیره سیشل شکست داد و قهرمان شد. برزیل با این برتری تعداد قهرمانی‌های خود را در رقابت‌های جام جهانی به عدد 7 رساند تا همچنان بدون رقیب پر افتخارترین تیم جهان باشد. و فدراسیون فوتبال برزیل از انتخاب کارلو آنچلوتی سرمربی ایتالیایی باشگاه رئال مادرید به عنوان سرمربی جدید تیم ملی این کشور خبر داد. آنچلوتی هدایت تیم برزیل را تا جام جهانی 2026 بر عهده خواهد داشت و از ماه آینده در دو دیدار مقدماتی مقابل اکوادور و پاراگوئه روی نیمکت این تیم خواهد نشست. با بخش ورزش و سلامتی با ما همراه باشین.
ورزش درد را کاهش می دهد، اگرچه درد مزمن می تواند ناتوان کننده باشد، اما ورزش با کاهش آن کمک می کند. در گذشته با افراد مبتلا به دردهای مزمن توصیه می شد که استراحت کنند و هیچ نوع فعالیت انجام ندهند، اما مطالعات جدید نشان می دهد که ورزش در تسکین دردهای مزمن مؤثر است. با توجه به نتایج چند مطالعه مختلف، ورزش می تواند به کسانی که درد مزمن دارند کمک کرده و کیفیت زندگی آنها را بهبود ببخشد.
تا مجله دیگر و هفته دیگر شما عزیزان به خداوند منان می‌سپاریم. حق نگهدار.
شما عزیزان برنامه‌های رادیو دری را می‌شنوین از مشهد مقدس. از شما دعوت می‌کنم که همچنان با ما همراه و همدل باشید.
علم سلطان، علم قدرت، فمن وجده صاله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار پاک و بی همتا. دوستان و یاران عزیز سلام بر شما. انشالله که صحتمند و تندرست باشید. خوشحالیم که در این صبح روز جمعه در کنار شما هستیم با برنامه کاوش. و همه قسمی که میدانین دوستان عزیز در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در سر تا سر جهان. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. پژوهش جدید: ورزش شبانه می تواند خواب شما را مختل کند. تحقیقات قبلی نشان داده بودند که نباید 2 ساعت قبل از خواب ورزش کرد. اکنون محققان در پژوهش جدیدی بازمایش روی تقریباً 15,000 نفر متوجه شدند که بهتر است فاصله زمانی بین ورزش و خواب بیشتر از 4 ساعت باشد. آنها میگویند ورزش شبانه میتواند تأثیر منفی بر خواب بگذارد و حتی فواید ورزش را از بین ببرد. محققان دانشگاه مانش استرالیا داده‌های بین المللی 14,689 نفر را بررسی کردند که با مدت 1 سال با ابزار بیومتریک تحت نظر بودند. با عبارت دیگر محققان داده‌های 4 میلیون شب از شرکت کنندگان مختلف را تجزیه و تحلیل کردند. ابزارهای بیومتریک محققان داده‌های ورزشی، خواب و فعالیت قلبی عروقی شرکت کنندگان را ثبت می‌کرد. محققان متوجه شدند که انجام تمرینات ورزشی شدید می‌تواند بر پایداری ضربان قلب در طول شب تأثیر داشته باشد. همچنین به گفته آنها ارتباطی بین ورزش شبانه و تأخیر در شروع خواب یا خواب کمتر در طول شب وجود دارد. آنها مشاهده کردند افرادی که شبانه ورزش می‌کنند ضربان قلبشان در حالت استراحت و خواب بیشتر از کسانی است که در اوایل روز ورزش می‌کنند. محققان می‌گویند ورزش شدید در شب می‌تواند حالت هوشیاری بدن را بالا نگه دارد. به همین دلیل است که دستورالعمل‌های بهداشت عمومی توصیه کردند که خیلی نزدیک به زمان خواب ورزش نکنید. البته ورزش کردن مستقیماً علت اختلال خواب نیست، اما محققان حتی با در نظر گرفتن عوامل مختلف مانند سن، جنسیت، نحوه خوابیدن و موارد دیگر همچنان ارتباط قوی بین این دو عامل پیدا کردند. در سال 2021 پژوهش محققان دانشگاه کنکوردیا نشان داد که تمرینات ورزشی در آخر شب با اختلال خواب مرتبط است، اما بازه زمانی آنها با یافته‌های پژوهش حاضر متفاوت بوده است. آنها دریافتند که ورزش وقتی سودمند است که فاصله انجام آن تا خوابیدن بیشتر از 2 ساعت باشد. محققان این بازه زمان را به 4 ساعت افزایش دادند. با این حال بسیاری از ما به دلایل مختلف مانند تعهدات کاری و خانوادگی از طرف دیگر یا شبها ورزش میکنیم. محققان میگویند که توجه داشته باشید که چه زمانی چه چیزی کلیدی و مهم است. مطالعات قبلی نشان دادند که خواب ضعیف میتواند مزایایی را که از طریق ورزش برای سلامت مغز به دست میآید خنثی کند.